عنوان کرسی علمی ترویجی که برگزار خواهیم کرد به فضل الهی، تأثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی است. ارائه این کرسی بر عهده سرور ارجمندمون محقق بزرگوار حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر عبداللهی است که لطف فرمودند و علی رغم مشغله‌های فراوانی که داشتند در حقیقت به مناسبت هفته پژوهش تقاضای گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رو اجابت کردند و عهده‌دار این بحث شدند که ان شاء الله از محضر جناب ایشون استفاده خواهیم کرد. و سروران عزیز و ارجمند و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمدی و برادر ارزشمند و بزرگوارمون جناب آقای دکتر علی تبار به عنوان ناقدان این کرسی، ان شاء الله ما از محضر اونها استفاده خواهیم کرد. من برای اینکه در واقع از این اوقات به نحو احسن استفاده بشه، فقط این در واقع جمله کوتاه رو عرض می کنم که هم فلسفه یک جایگاه خاصی در بحث تولید علوم انسانی اسلامی و هم مبانی فلسفی و بسیاری از ملحقات دیگر فلسفه اسلامی در حوزه علوم انسانی و به خصوص در تولید علوم انسانی اسلامی تأثیر به سزایی داره و خیلی مقتنم خواهد بود که ما در بحث علوم انسانی از فلسفه، جایگاه فلسفه چه در حوزه‌های موضوعی و چه فراتر از حوزه‌های موضوعی در مقوله علوم انسانی غفلت نکنیم که غفلت از آن در حقیقت پیامدها و توالی فاسد فراوانی رو بر جای خواهد گذاشت. فلسفه اسلامی به معنای عام کلمه و فلسفه متعالی حکمت متعالی صدرائی به معنای خاص کلمه میتونه در این جهت نقش بسزایی داشته باشه. با همین مطلبی که عرض کردم در محضر برادر عزیزمون جناب آقای دکتر عبداللهی هستیم. به مدت 20 دقیقه دیدگاه و نظر خودشون رو در موضوع تأثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی ارائه بفرمایند که انشاءالله بتونیم از عزیزان دیگر هم در حوزه نقد این کرسی استفاده کنیم. در خدمت این جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. عرض سلام دارم خدمت همه حضار و اساتید مکرم. ابتدا تشکر میکنم از دستاندرکاران تشکیل این جلسه، به خصوص گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به ویژه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر روپیر مدیر محترم گروه فلسفه که منت بر ما گذاشتن و دبیری علمی این جلسه رو هم در واقع بزرگواری فرمودن و تقبل فرمودن. و همچنین تشکر میکنم از محضر ناقدان محترم، دوستان عزیز و اساتید مکرم جناب آقای دکتر محمدی و آقای دکتر علی تبار. سعی میکنم انشاءالله بحثم رو در موعد مقرر به خاتمه برسونم تا از محضر اساتید مکرم و سایر حضار محترم بهره‌مند بشم. خب همونطور که استحضار دارید، مسئله تحول در علوم انسانی با تعابیر مختلفی که امروزه در میان اهل اندیشه رایج شده، یکی از اولویت‌های اندیشگی جامعه مخبرانی و علمی امروز کشور ما هست و بلکه میتوان گفت این مسئله از دغدغه ها نخستین و بنیادی ترین دغدغه های بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری از اوایل نظام برپایی نظام جمهوری اسلامی بوده و اونجایی که سخن از اسلامی شدن دانشگاه ها هم به میان میاد، در واقع عمده بحث ناظر به اسلامی شدن دانش‌های موجود در دانشگاه هاست. در این قلم رو یعنی در موضوع تحول در علوم انسانی با هر عنوانی که بخوایم موضوع رو بهش اشاره بکنیم، نمیخوام سر عنوان توقف بکنیم. دو جناح و دو در واقع جریان فکری مخالف و موافق وجود داره. در جریان فکری در واقع مخالف دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، نمیخوام وارد اونا بشیم. اما در جریان فکری موافق و کسانی که معتقد به ضرورت نوعی بازبینی و تحول در علوم انسانی هستند، در واقع در این مسئله موافقند که آنچه که امروزه به عنوان علوم انسانی در مجامع دانشگاهی ما در پژوهشگاه های علوم انسانی ما رایج و ساری هست، به انواع مختلف با معارف اسلامی تقابل و تعارض داره یا دست کم در برخی موارد همراهی و هماهنگی با آموزه‌های اسلامی نداره. و از اونجایی که به اعتقاد ما دین مبین اسلام دین جاودان، دین الهی جاودانه هست و برای بشر تا پایان جهان در واقع نازل شده، به نوعی در این اندیشن که میان این علوم انسانی و آموزه های اسلامی به نوعی آشتی درافکند و این تعارض ها و ناهماهنگی ها رو از عرصه علمی و فکری بزداییم. ابتداعا ممکنه به ذهن بیاد و بلکه برخی این انگاره رو بر زبان هم جاری می کنن که مسئله تحول در علوم انسانی یا اسلامی سازی علوم انسانی یک پروژه سیاسی و یک پروژه حاکمیتی هست، در حالی که ما وقتی سراغ اکثریت طرفداران تحول در علوم انسانی میریم و دیدگاه های اونها رو بررسی می کنیم، با این واقعیت مواجه میشیم که عمده طرفداران دیدگاه‌های اصلی در این زمینه کسانی هستند که کاملا نگرش علمی دارند و از بعد معرفتی به مسئله نگاه میکنند. آنچه که در این جلسه خدمت عزیزان ارائه خواهد شد در واقع یک خوانشی و یک تقریری از لزوم تحول در علوم انسانی هست که سعی میکنه از طریق مبانی علوم انسانی و تأثیری که دانش و بلکه دانش‌های فلسفی در علوم به طور کلی و در علوم انسانی به طور خاص دارن، از اون طریق لزوم تحول در علوم انسانی رو نشون بده. برای اینکه این تصویری که در جلسه و در این نوشتار که خدمت اساتید مکرم ارائه شده تبیین بشه، ما نیازمند این تبیین این مسئله هستیم که از منظر فیلسوفان اسلامی ابتداعا این نکته رو تذکر بدیم که مقصود ما از فلسفه که در عنوان در واقع بحث بهش اشاره شده فلسفه اسلامی، پس نقطه اول ما این هست که فلسفه یک واژه‌ای است که مشترک لفظی میان معانی مختلف و وقتی سخن از تأثیر فلسفه یا مبانی فلسفی در علوم انسانی به میان میاد، حتما ما باید مقصود خودمون رو از فلسفه مشخص بکنیم. خب به جهت ضیق وقت و استفاده بیشتر از و پرداختن به اصل مسئله، من به معانی دیگر فلسفه نمی پردازم و فقط مقصود خودم رو از فلسفه روشن می کنم تا بعد به تأثیر اون فلسفه مقصود در علوم انسانی بپردازم. فلسفه یکی از دانش‌های عقلی در فرهنگ اسلامی است که خود مقصود از اون هم و قلمرو و دایره اون هم در طول تاریخ دستخوش تحولاتی شده. اون چه که در صده‌های نخستین عنوان فلسفه، برای مثال در اندیشه ابن سینا و در آثار ابن سینا به عنوان فلسفه شناخته می شده، معنای عامی بوده که همه علوم حقیقی رو شامل می شده و در نخستین تقسیم به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می شد و هر یک از این دو بخش نظری و عملی هم به اقسام سگانه ریاضیات، طبیعیات، ریاضیات، فلسفه اولا و بخش عملی به تدبیر منزل و اقتصاد و سیاست مدون تقسیم می شود. اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون تقسیم می شود. اما به مرور زمان با توجه به تغییر و تحولاتی که در عرصه علوم پدید اومد و گسترشی که در علوم پیدا شد، کم کم اندیشمندان اسلامی، فیلسوفان اسلامی دیگه سراغ طبیعیات نرفتند و طبیعیات کم کم از قلمرو فلسفه اسلامی خارج شد، هرچند بحث علم و نفس رو از طبیعیات جدا کردن و در حکمت متعالیه اون رو ملحق کردن به الهیات، به فلسفه اولا. وقتی ما با آثار اندیشمندان معاصر مواجه میشیم، میبینیم در کتاب‌های رایج دوران معاصر فلسفه به دو بخش، الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الاخص، اختصاص پیدا میکنه و علم و نفس با این که عرض کردم قبلا در طبیعیات بوده و به الهیات منتقل میشه، در آثار معاصر در ضمن مباحث فلسفی نمی گنجه، هرچند آثار مستقلی در این خصوص به رشته تحریر در میاد. از طرف دیگه با تعامل و مواجهه‌ای که فلسفه اسلامی با فلسفه‌های غربی و اندیشه‌های غربی به خصوص در سده اخیر، بلکه میتوان گفت در 50-60 سال اخیر به خصوص در ایران، با این مواجهه با اندیشه‌های غربی پیدا شد، کم کم فیلسوفان اسلامی عرصه دیگری از مباحث فلسفی رو هم وارد شدند و که از اون به معرفت شناسی یاد میکنیم. بر این اساس میتونیم بریم در دوران اخیر اون چه که به عنوان فلسفه اسلامی شناخته میشه مشتمل بر 5 بخش هست. فلسفه اولا که به عبارت دیگر الهیات بالمعنی العام، الهیات بالمعنی الاخص یا خداشناسی، انسانشناسی یا علم النفس فلسفی و معرفت شناسی. پس مقصود ما از فلسفه در این بحث در واقع اون مجموعه دانش‌هایی است که به عنوان فلسفه در دوران معاصر شناخته میشن و این 4 بخش رو میشه در ضمن اون دانش‌های در ضمن اون کلیت فلسفه گنجاند. نقطه دوم این هست که طبق نگرش اندیشمندان اسلامی و نگرش کلاسیک به طبقه بندی علوم، آنچه که در میان اندیشمندان اسلامی پذیرفته شده است این هست که علوم، نظام طبقه بندی علوم یک نظام طولی است. به همین جهت در آثار منطقی و فلسفی وقتی از چیستی دانش و در واقع مجموعه گزاره هایی که به عنوان یک دیسیپلین کنار هم قرار گرفتن و ناظر به یک موضوع خاصی هستن، در بررسی هویت یک منظومه معرفتی از 3 جزء و سخن به میان میاد. یعنی در هر دانش حقیقی طبق دیدگاه اندیشمندان اسلامی، منطقدانان و فیلسوفان اسلامی، ما 3 جزء داریم: موضوع، مسائل و مبادی. خب موضوع دانش که روشن، اون چیزی هست که مسائل علم درباره اون از خصوصیات و ویژگی های اون بحث میکنن، مسائل که همون مجموعه گزاره ها و مجموعه گزاره هاست که مشتمل بر محمولاتی هست که بر موضوعات اون مسائل هم میشه. و اما بخش دیگری در علوم وجود داره به عنوان مبادی، که خود این مبادی هم به دو دسته مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشه. مقصود از مبادی تصوری تعریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در هر دانش هست، که عمدتاً هم در خود همون دانش هنگامی که مورد نیاز میفته و بناست از اون اصطلاح سخن گفته بشه در همونجا تعریف میشه. اما اون بعد و اون ضلع معرفتی بسیار مهم در دانش‌های حقیقی که اونها رو با مسئله ما پیوند میزنه، مسئله مبادی تصدیقی دانش هاست. مبادی تصدیقی دانش ها عبارت است از اون گزاره ها و تصدیقاتی که اثبات مسائل یک دانش مبتنی بر اونهاست. برای مثال کسی که در قلم رو به دانش فیزیک تحقیق و پژوهش میکنه، برای فهم مسائل فیزیک، برای فهم مثلا مسئله نسبیت انیشتین ای مساوی ام سی دو، باید در رتبه متقدم از قوانین ریاضی اطلاع داشته باشه، از احکام ریاضی، از ضرب و تقسیم و تساوی و توان باید اطلاع داشته باشه. فهم این مسئله فیزیکی در گروه فهم اون احکام و مسائل ریاضیاتی هست. پس در دانش‌های حقیقی ما با یک مبادی مواجهیم که اون مبادی به عنوان نقطه آغاز مسائل این علم به شمار میاد و اثبات و تبیین مسائل این علم، این علمی که در قلمرو مشغول پژوهش هستیم، مبتنی بر در واقع اون مبادی به شما میاد. که خود اون مبادی رو هم به دو دسته در دانش منطق تقسیم فرمودن، مبادی تصدیقی در واقع قسم اول به عنوان اصول موضوع و قسم دوم به عنوان اصول متعارف. مقصود از اصول متعارف اون مبادی تصدیقی هست که به جهت وضوح و به طور دقیق به جهت بداهتشون در بین عموم مردم متعارفن و همه اونها رو تصدیق میکنن، مثل اصل امتناع تناقض، مثل اصل علیت و دیگر اصول عقلی بدیهی که در علوم از اونها استفاده میشه و مسائل علوم بدون اونها در واقع قابل تبیین و قابل تصدیق نیستن. اما اون مسائل در این دانش ها مورد بحث قرار نمی گیرن. به عنوان مثال دانش های مثل فیزیک و شیمی و جامعه شناسی، همگی وقتی گزاره رو تصدیق می کنند، نقیض اون رو نفی می کنند و معتقدن که اگر یک قانون فیزیکی میگه الف ب است، کسی که این الف به است رو تصدیق میکنه، ولی اینم باور داره که الف به است و این گونه نیست که الف به نباشد، یعنی نقیض اون رو نفی میکنه. اما هیچگاه یک فیزیکدان یا شیمیدان یا جامعه شناس از اصل تناقض بحث نمیکنه، بلکه از اصل تناقض استفاده میکنه، اون رو به کار میبنده در قلمرو مسائل دانش خودش. همچنان که از اصل علیت در دانش فیزیک کمک گرفته میشه، اصلا دانش فیزیک دنبال کشف علل و عوامل پدیده های فیزیکیه، همینطور دانش شیمی به دنبال این هست که علل و عوامل پدیده های شیمیایی رو کشف بکنه. وقتی یک شیمیدان حاصل تجربه خودش رو در قالب یک فرمول می نویسه و بیان میکنه که ان آ به علاوه سی ال می دهد ان آ سی ال، در واقع داره یکی از مصادیق قانون علیت رو بیان میکنه و داره برای ما بیان میکنه که کلو ان آ یعنی سودیوم وقتی با سی ال یعنی کلور با هم ترکیب و مخلوط میشند، ان آ سی ال یعنی نمک طعام به وجود میآید. پس کلور و سودیوم علت برای نمک تعام هستن. یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک جامعه شناسی که میاد مثلا از علل و عوامل، حالا از علوم انسانی هم مثال بزنیم، از علل و عوامل گسترش طلاق سخن به میان میاره، یک تاریخدانی که میاد یا یک جامعه شناسی که میاد از عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی سخن به میان میاره، میاد تحقیق میکنه از عوامل شکل‌گیری واقعی عاشورا، همه اینها در واقع اصل علیت رو مفروض گرفتن و پذیرفتن که پدیده های عالم علت دارن و هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست. و پس از پذیرش این قانون و این قاعده به دنبال کشف مصادیق این قانون و قاعده هستن. پس دانش های حقیقی از جمله علوم انسانی غیر از موضوع و مسائلشون مبادی دارن که این مبادی به مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم میشن و مبادی تصدیقی برخیشون به اصول به دو دسته تقسیم میشن: اصول متعارف و اصول موضوعی. از کردیم اصول متعارف اون مبادی هستن که بدیهی نیازی به اثبات ندارن، اما اصول موضوعی اون مبادی هستن که نیاز به اثبات دارن. اما در این دانشی که ما فعلا در حال تحقیق و پژوهش هستیم و اون اصول موضوعه برای دانش ما مبادی به شمار میان، اینجا جزء مبادی هستن و در این دانش اثبات نمیشن، ولی در دانش دیگری باید اونها رو بحث و بررسی و اثبات بکنیم. پس اصول موضوعه برای در یک دانش، تصدیقاتی که در یک دانش جزء مبادی تصدیقی اصول موضوعی هستند، در دانش دیگری جزء مسائل اون دانش محسوب میشن. خب بر این اساس و با این نگاه به نظام طبقه بندی طولی دانش ها روشن میشه که وقتی یک دانش الفی مسائلش مبتنی بر مبادی است که اون مبادی در دانش بی به عنوان مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرند، خب از اونجایی که مسائل دانش ما نحوفی مبتنی بر اون مبادی هست، پس تغییر دیدگاه و اتخاذ موضع در خصوص اون مبادی و در خصوص اون اصول موضوعه در این علم متأخر در واقع تأثیر خواهد گذاشت. پس هرگاه نسبت بین یک دانش با یک دانش دیگری، نسبت مسائل یک دانش با دانش دیگری، نسبت مبادی بود، اون دانشی که مبادی دانش دیگر رو تأمین میکنه منطقا مقدم بر این دانش متأخره و به لحاظ معرفتی در مسائل اون تأثیر میذاره و اختلاف نظر در اون مبادی قاعدتا به اختلاف نظر در این مسائل برآمده از اون مبادی خواهد انجامید. خب اگر ما این نگاه در واقع خاص به طبقه بندی علوم رو بپذیریم و قبول بکنیم که طبقه بندی علوم از یک نظام طولی تبعیت میکنه، نتیجه پذیرش این نظام طبقه بندی طولی علوم رابطه طولی بین دانش‌های مختلف خواهد بود و برخی دانش‌ها مقدم بر برخی دیگر و برخی متأخر از برخی دیگر خواهند بود. هر دانشی که مبادی تصدیقی دانش دیگر رو تعمیم بکند، اون دانش مقدم خواهد بود و اون دانشی که در واقع استفاده میکنه و ارتزاق میکنه از دانش دیگری، اون دانش متأخر خواهد بود. با روشن شدن این دو مسئله کلی، ما میتونیم بریم سراغ در واقع نسبت فلسفه با علوم. بر اساس این دو نقطه باید تذکر بدیم که نسبت فلسفه با علوم و اظهار نظر در این خصوص یک امر دل بخواهی نیست که بنده بیام ادعا بکنم یا فلسفه با علوم نسبتی دارن یا نسبتی ندارن، چون همونطور که توضیح دادیم مقصود ما از فلسفه روشنه و ثانیاً پذیرفتیم که علوم مختلف بینشون نسبت حقیقی برقراره و علمی که مبادی یک علم دیگر رو تأمین میکنه منطقا بر اون مقدمه و بدون تردید در مسائل اون علم تأثیر گذاره. خب بر این اساس ما وقتی سراغ مقایسه فلسفه یا دقیقتر از بکنیم دانش های فلسفی با علوم انسانی می رویم، خب متوجه میشیم که اون نسبتی که در نظام طبقه بندی علوم بیان کردیم چنین نسبتی بین دانش های فلسفی با علوم انسانی برقراره. خب یه تعریف اجمالی هم از علوم انسانی عرض بکنیم. مقصود اون از علوم انسانی علومی هستن که موضوعشون هستن، برخی علوم انسانی رو به اختصاص هم به کنش انسانی، اما واقع امر هست که علوم انسانی موضوعشون هم از کنش انسانی. علوم انسانی خب همونطور که روشنه با موضوع دارن تعریف میشن در مقابل علوم طبیعی. علوم انسانی مقصودمون از علوم انسانی اون علومی هستن که به نوعی به امور مربوط به انسان میپردازن، به کنش انسانی، به خصوصیات و ویژگی های انسانی، به نهادهای انسانی. موضوع تحقیق و پژوهششون امور مربوط به انسان. ما وقتی این علوم انسانی رو با اون دانش های چهارگانه فلسفی که نام بردیم، الهیات بالمعنی العام، الهیات بالمعنی الاخص، انسان شناسی و معرفت شناسی، وقتی مقایسه میکنیم نسبتی که بین این دانش های چهارگانه با علوم انسانی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ و سایر علوم انسانی به دست میاد این هست که دانش های فلسفی مبادی تصدیقی علوم انسانی رو در واقع تأمین میکنن. و اگر بخوایم از طرف دانش های فلسفی به سمت علوم انسانی حرکت بکنیم، باید این گونه عرض بکنیم که بنیادی ترین مبادی علوم در دانش معرفت شناسی تأمین میشه، پس از دانش معرفت شناسی نوبت به هستی شناسی میرسه. معرفت شناسی به این جهت بنیادی ترین و نقطه آغاز علوم هست، چون در همه علوم ما دنبال معرفت به یک موضوع خاص هستیم. پس اگر یک دیدگاهی در خصوص خود معرفت داشته باشیم، اون دیدگاه ما درباره معرفت به دیدگاه ما، به معرفت ما درباره یک موضوع دیگر قطعا سرایت خواهد کرد. پس پایه‌ای ترین و بنیادی ترین دانش ما که عنوان مبادی تصدیقی سایر دانش‌های حقیقی رو فراهم میاره، دانش معرفت شناسی. بعد از دانش معرفت شناسی با فلسفه اولا، گاهی اوقات به طور مطلق فلسفه نامیده میشه، یا همون الهیات بالمعنی اعم مواجه هستیم که در این دانش از احکام هستی بحث میشه و موجود به ماهو و موجود، موجود مطلق موجود به مورد پژوهش قرار میگیره و به جهت این اتساع و گستردگی موضوع دانش فلسفه، دیدگاه هایی که ما در اینجا اتخاذ میکنیم، مثل این که آیا رابطه علیتی بین موجودات هست یا نه، مثل این که آیا در موجودات ما موجود مجرد و غیر مادی هم داریم یا نه همه موجودات مادی هم. این دیدگاه هایی که در قلمرو فلسفه اولا راجع به اصل هستی اتخاذ میکنیم، اینها به مثابه مبادی تصدیقی در سایر دانش‌های حقیقی ما تأثیر می‌ذارن. پس در رتبه اول معرفت شناسی، در رتبه دوم فلسفه یا هستی شناسی و در رتبه سوم در خصوص علوم انسانی مسائل انسان شناسی یا علم النفس فلسفی. خب وقتی ما می‌خوایم در دانش اقتصاد از روابط اقتصادی انسان‌ها یا به تعبیری از انسان اقتصادی سخن بگیم، در جامعه شناسی از انسان اجتماعی می‌خوایم سخن به میان میاریم، خب قبل از اونها ما باید تکلیف خودمون رو با حقیقت و چیستی انسان و ذات انسان رو مشخص کرده باشیم. اصلا قبل از اون باید از ذاتمندی انسان، اصل ذاتمندی انسان سخن رفته باشیم که آیا انسان دارای ذات مشخصی هست یا نیست. پس دست کم پاره ای از مسائلی که در علم و نفس فلسفی و در انسانشناسی فلسفی بحث میکنیم، پاره ای از این مسائل مبادی تصدیقی علوم انسانی رو تشکیل خواهد داد. پس با توجه به تعریفی که از فلسفه یا دانش‌های فلسفی و علوم انسانی داریم، نقطه اول. نقطه دوم، با توجه به نگرش خاصی که در طبقه بندی طولی علوم داریم، بر اساس این دو مسئله کلیدی روشن میشه که مسائل فلسفی در علوم انسانی تأثیر گذارن. فلذا اگر یک دیدگاه فلسفی در دست کم در این سه قلمرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی در واقع تغییر بکنه، تغییر در اون سه ساحت به احتمال بسیار زیاد به تغییر در مسائل مبتنی بر اون سه ساحت هم خواهد انجامید. عذرخواهی میکنم از یه مقدار از وقتم هم ظاهرا تخطی کردم. انشالله اگر لازم بود جهات دیگری و جنبه های دیگری از بحث روشن بشه، در پاسخ به فرمایشات عزیزان انشالله خدمتتون انجام وظیفه خواهم کرد.
بسیار ممنون جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، استفاده کردیم حقیقتا، و البته طبق اون روال متعارف بین 20 دقیقه تا نیم ساعته. اگر ما این رو لحاظ کنیم، جناب عالی 3 دقیقه هم در واقع کمتر از اون نیم ساعت بحثتون ارائه دادید. اگر بر اساس اون 20 دقیقه باشه، خب 1-7 دقیقه اینه که در مجموع به هر حال لازمه بحث به این گونه بود که بعد از تبیین اصل ضرورت مسئله تحول علوم انسانی و اولویت‌های اندیشگی این مسئله در جامعه نخبگانی و نیاز نظام و از مطالبات در واقع مسئولین عالی رتبه نظام، و همه هم میدونیم که به هر حال این تولید علوم انسانی و تحول و تغییر در این عرصه بسیار مهم زیرساختیه و تأثیرات شگرفی داره در رابطه با بسیار از مسائلی که اکنون با اونها مواجهیم، و به هر حال لابد ان یکون بود که جناب عالی اون مفاهیم کلیدی رو هم از بحث فلسفه اسلامی، علوم انسانی، مبادی تصدیقی در حوزه اصول موضعه و اصول متعارف رو در این بخش مطرح بفرمایید، تبیین بکنید، تا کم کم زمینهای ورود به ذیل مقدمه فراهم بشه، بحث در واقع اون نظام طبقه بندی طولی دانشها، تا اینکه بتونید وارد این بحث بشید که به هر حال فلسفه و دانش‌های فلسفی با علوم انسانی چه نسبت و در واقع تعاملی خواهند داشت، که این رو در سه دانش بنیادی، دانش معرفت شناسی و الهیات به معنی العام و هستی شناسی و انسان شناسی علم نفس فلسفی مورد توجه قرار دادید، و از این رهگذر و منظر در واقع رابطه و تأثیر فلسفه رو در علوم انسانی تبیین فرمودید. حالا اگر انشاءالله فرصتی پیش آمد که پیش خواهد آمد، برخی از مباحثی که در نظر دارید و اکنون نشد انشاءالله مطرح خواهید کرد، و به خصوص متناظر با فرمایشاتی که ناقدان عزیز دارن. من از محضر جناب آقای دکتر محمدی که خب عضو شورای علمی گروه فلسفه هم هستن، تقاضا میکنم از جهت اینکه اجازه بفرمایید ما ابتداعا از جناب آقای دکتر علی تبار استفاده کنیم، چون به هر حال یه رسمی ما داریم در گروه های علمی که معمولا اونی که میهمان هست ما بتونیم از وجود ایشون اول استفاده بکنیم، بعد هم انشاءالله از محضر جناب آقای دکتر محمدی عزیز.
بله دکتر، حقم همین هست و رسم ادب هم همین هست، خدمتشون هست.
باری خواهی میکنم، به هر حال یه رسمی که ما معمولا داریم و حضرت عالی اینجا به نوعی میزبان هم خواهید بود. جناب آقای دکتر علی تبار عزیز، ما در خدمتیم، با توجه به تحقیقاتی که دارید، تجربیاتی که دارید در طول سالهای مختلف در این حوزه در واقع گام برداشتید، قلم زدید، از دیدگاه و نظرات شما با توجه به متن نوشته‌ای که جناب دکتر عبداللهی ارائه فرمودند و آنچه که در این جلسه هم ارائه دادند، نقدهایی که دارید هم از نقدهای ایجابی یا سلبی انشاءالله استفاده خواهیم کرد. در خدمتیم آقای دکتر علی تبار عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب انصافا استفاده کردیم از فرمایشات و نکات دقیق جناب آقای دکتر عبداللهی و همچنین تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه، ویژه حاج آقای دکتر رودگر، که البته بهتر بود که ما استفاده میکردیم از دیگر اساتید، به ویژه ناقد محترم جناب آقای محمدی، ولی اینجا هم فرمودن. نکاتی که من درز میکنم فارغ از بحث این که ما به لحاظ علمی هم به لحاظ روی کردی هم افق هستیم با آقای دکتر عبداللهی، اختلاف چندانی نداریم، بعضن موارد جزئی هست یا جنبه ابهام وجود داشت شاید داشته باشه بنده مطرح میکنم، ولی در کل قضیه که ایشون مطرح کردن از مبانی فلسفی علوم انسانی، اون فرایند تاثیرگذاری و مسائلی که تو حوزه فلسفه هست به عنوان مبادی تصدیقی در مؤثر در علوم انسانی و محورهایی رو که مطرح کردن، حداقل اینی که خودم کمتر اختلاف دارم با ایشون و هم افق هستیم، مشکل خاصی نیست. مواردی که الان مطرح میکنم یه چند مورد هست که جنبه ابهام هست، بخشیش مربوط به فرمایشات شفاهی ایشون هست و بخشی هم از متنی که در اختیار بنده قرار دادن و در حقیقت محور فرمایشات ایشون هم بود. بنده شروع میکنم بعضی از نکات رو، ابهام رو طرح میکنم و استفاده خواهیم کرد. نکات حالا من از ابتدا شروع میکنم، بعضی مواردی یادداشت کردم. ایشون طبقه بندی خوبی از فلسفه داشتن و فلسفه های مضاف و تأثیر گذاریش، تا اینجاش مشکل نیست. یه مواردی در حوزه فلسفه های مضاف ایشون اشاره کردن و عباراتی ناظر به فلسفه مطلق رو داشتن که چند گرایش یا چند محور رو داشت. تو اینجا ابهامی وجود داره، این که اطلاق فلسفه، ما وقتی میگیم فلسفه مطلق، مطلق بودن به چه معناست؟ آیا مطلق ناظر به موضوع هست، ناظر به محورهاست، ناظر به مسائل، یا به ویژه اون تاریخچه ای از فلسفه رو ایشون مطرح کرده بودن که کل دانش رو شامل میشد، بعد رسید به هم از حکمت نظری و عملی و علوم مختلف تا رسید به دانش هایی که شامل طبیعیات الهیات به من عام مؤخص شد، تا اینکه در غرب چه اتفاقی افتاد جزئی تر شد، دوران مدرن چه اتفاقی افتاد. خب این طبقه بندی که ایشون داشتن و درست هم هست، به لحاظ تاریخی ورود خوبی داشتن، اما اینکه ما تو طبقه بندی فلسفه های مضاف به امور و علوم، ایشون علوم رو میپذیرن و معنادار میدونن و مؤثر بر علوم انسانی، اما فلسفه های مضاف به امور رو ما حالا یه تطبیق به غرب هم میدن، میگن اونجا موجود نیست و از این ورم ضرورت نداره و ایرادایی میگیرن. این ایرادها در حقیقت برمیگرده به این که ما تو فلسفه مطلق اینا رو داریم، وقتی اینا رو داریم دیگه فلسفه مضاف به امور معنا نداره. حالا سوال بنده اینه که حالا مطلق بودن اون فلسفه، خود اون فلسفه هم یه موضوعی داره، خودش هم چند بخش بوده، اون لزوماً مطلق نیست، این اطلاق از کجا به دست اومده؟ اگر دلیل بر گذشته باشه، چون در قبل مرسوم بوده، خب قبل اطلاقش به گونه‌ای بوده شامل همه علوم می‌شده، پس مشکل رو باید ما نه تو فلسفه‌های مضاف به امور بدونیم، بلکه مشکل رو تو نوع تلقی ما در مورد فلسفه مطلق بدونیم، که خب یه زمانی کل دانش بوده، بعد تدریجا شده به چند دانش، حتی الان معتقدم که اصلا فلسفه چیزی به اسم فلسفه مطلق ما نداریم. فلسفه یا مضاف، فلسفه مضاف است، فلسفه مضاف یا مضاف الیه هستیه، یا معرفت هست، یا علم النفس، یا بحث نظیر این، یا موضوعات جزئی تر. اگر فلسفه رو ما متافیزیک بدونیم، معیار متافیزیک بودن چیه؟ یا اینکه ما مثلا علم النفس رو جزء فلسفه بدونیم، بعضی از چیزها رو خارج بدونیم، این طبقه بندی اینجا دقیق صورت نگرفته. و چه ایرادی داره که ما دیگه همه فلسفه ها رو مضاف بدونیم؟ چون نامگذاری هر علمی یا دانشی یا طبقه بندی اون یه مقوله اعتباریه، بشر نیاز به این قضایا داره و اینا رو طبقه بندی میکنه، وحی منزل هم نیست. نامگذاری مقوله حقیقی نیست، به اعتبار هرچند علوم حقیقی هن، اما نامگذاری این علوم، طبقه بندی علوم خودش امر حقیقی نیست. میتونه به اعتبار موضوع باشه، میتونه به اعتبار روش باشه، میتونه عام باشه، میتونه خاص باشه، میتونه مقید باشه، دیگه دست خود بشر بستگی داره. حالا بخاطر با این توضیحاتی که عرض کردم، فلسفه های مضاف به امور هم مانعی نیست که ما فلسفه های مضاف به امور داشته باشیم، از جمله فلسفه هستی، فلسفه انسان، فلسفه حق، فلسفه معرفت و امثال اینا. این مشکلی ایجاد نمیکنه، چون چند مورد رو ایشون نوشتن که این نامگذاری جایگاه فلسفه مطلق رو به خطر خواهد میندازه، در حالی که خود جایگاه فلسفه مطلق خطر افتاده هست. یعنی چیزی به اسم فلسفه مطلق عملا نداریم ما، فلسفه هستی داریم. مطلق به این معنا که اگر موضوعش موجود وجود به ما هو، موجود به ما هو موجود باشه، خب اونم مقید به موجود هست، اما یعنی مضاف الیه داره در حقیقت. اطلاقش ناظر به مضاف الیه نیست، اطلاقش به لحاظ این که امور عامه میپردازد هست. پس بحث انسان، بحث معرفت میتونه همونطوری که خیلی از علوم مثل متدولوژی معرفت شناسی در گذشته جدا شده، میتونه بحث انسان هم جدا بشه و امور عامه فقط بمونه. و اونجا رو هم تازه نگیم فلسفه مطلق، بگیم فلسفه هستی، مشکلی ایجاد نمیکنه. و از اون ور ما فلسفه های مضاف به امور زیادی از این سنخ فلسفه مضاف داریم و جدید هست، که اصلا تو فلسفه گذشته یا فلسفه مطلق وجود نداشته و سنخ مسائلش هم متفاوته. به چه لحاظ؟ مثلا ما فلسفه انسان، فلسفه معرفت رو تو فلسفه مطلق میاریم، ولی مثلا مثل فلسفه محیط زیست، فلسفه فضای مجازی، فلسفه سایبر و امثال اینا که فلسفه مضاف به علوم نیستن، اینا هم باید برن تو فلسفه مطلق، که قاعدتا معقول هم نیست. در مورد فلسفه مضاف به علوم که از جمله فلسفه علوم انسانی هست، خب جا داشت که ایشون تو فلسفه مضاف به علوم رو خب طبقه بندی دقیق تری داشتن، که بنده هم موافق هستم با ایشون تو اصل قضیه، ولی حالا تو طبقه بندی مثلا قبل از اینکه ما فلسفه مضاف به علوم انسانی برسیم، فلسفه مضاف به امور عامه رو خواهیم داشت، اون باید جایگاهش مشخص میشد به صورت طبقه بندی. بعد فلسفه علوم انسانی که فلسفه مضاف به علوم انسانی هست خودش رو نشون میداد، و تو این فلسفه مضاف به علوم انسانی امتدادش به اون فلسفه های قبل، که فلسفه معتقدم که فلسفه مضاف به امور ابتدا هست، اما از فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه های دیگه، میرسه به فلسفه های مضاف به علوم. یعنی به لحاظ طبقه بندی باید به گمانم این دقیق تره که ما بگیم فلسفه مضاف به امور مقدم است و قواعد فلسفی که از و مبادی فلسفی که از اونجا اخذ میکنیم در فلسفه های مضاف به علوم، به ویژه فلسفه های مضاف به عبارت دیگه فلسفه عام علم، باید نشون داده بشه اون مبادیش، بعد برسه به فلسفه مضاف به علوم انسانی. در فلسفه مضاف به علوم انسانی همیشون خب ورود خوبی داشتن، بنده هم مشکلی ندارم، یه مقداری مسائل جزئی تر لازم بوده که اون امتداد رو نشون بدن دقیق تر. البته تو مثالای شفاهی یه مقداری ورود کردن، تو متن هم بعضی قسمت ها هست، ولی انتظار این بوده که از اون مبادی بعید و مبادی عام و مشترک یه مقداری خاص‌تر ورود پیدا می‌کردن، که در مؤلفه های مختلف علوم انسانی نشون میداد، مثلا در هدف، در جهتگیری، در غایت، در کارکرد، در روش و حوزه های مختلف. فقط تو مبادی تصدیقی به این معنا نیست که بگیم حالا ما یه کبرایی داریم یه صغرایی داریم، تو این کبرا صغرا یه سری مبادی این مسائل هست، کجا حالا کدوم بعید کدوم قریب، نه ما تو مؤلفه های مختلف علم هم از مؤلفه های بیرونی و درونی علم یه مقداری دقیق‌تر نیاز به نشون دادن بود. بگوانم حالا این نکته رو بیشتر ناظر به متن عرض میکنم که بیشتر بحث، یعنی 80-90 درصد بحث بیشتر رفته بود روی تلقی ها، مفاهیم، روی فلسفه، انواع فلسفه، تاریخچه بحث فلسفه، مباحث از این قبیل. در پایان به صورت خیلی سریع مباحث کلی اون هم مبانی فلسفی در علوم انسانی تر شد که جا داشت اون مباحث کلی کمرنگتر میشد، بیشتر میرفت روی مکانیزم تأثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی و حتی اون طبقه بندیش که ما چگونه از هستی شناسی میرسیم به مثلا معرفت شناسی، اینجا هم توضیح دادن آیا از معرفت شناسی میرسیم به هستی شناسی، این مراتب رو توضیح دادن که خودش ابهامی وجود داره چون دو تا دیدگاه وجود داره، بعضی هستی شناسی رو مقدم میدونن بعضی معرفت شناسی، که ایشون معرفت شناسی رو مبادی معرفت شناختی رو مقدم دونستن که هر کدوم البته ادله ای دارن که بنده وارد اون ادله نمیشم، ولی اون فرایندش یه مقداری مثلا اگر معرفت شناختی مقدمه در مقام اثبات هست، اما مقام ثبوت با توجه به این که ما موضوع رو محور طبقه بندی علوم میدونیم و اون موضوع هست که تعیین کننده جامعه اون علم هست، خب به لحاظ هستی شناسی ما هستی مقدمه بر معرفت است، تا هستی نباشد، هستی انسان، هستی هر موجودی، بحث معرفت شناسی به یه تعبیر در مقام ثبوت رو عرض میکنم معرفت شناسی مطرح نمیشه، به عبارت دیگه به لحاظ تکوین و مقام ثبوت هستی شناسی مقدمه، اما تو بحث های اثباتی که خود اثباتی از سنخ معرفت شناسیه مبادی معرفت شناختی مقدمن، بعد میرسه به مباحثی مثل روش شناسی و امثال اینها. حالا با توجه به این نوع ترتب این ایشون باید نشون میدادن که مثلا از مبانی معرفت شناختی به این دوتا این یک مبنا میرسیم به مبادی هستی شناختی، بعد از این مبنای هستی شناختی میرسیم به مبانی انسان شناختی و از این پلی میزنیم به ارزش شناختی، از این پل میزنیم به روش شناختی و تا برسه به اون مسئله مستقیم علوم انسانی که مثلا
دو تا رو شکل میکشی بعد برای هر کدوم دو تا کسر مساوی می‌نویسی.
این نکاتی بود که صدای زایدی میاد، عذرخواهی میکنم از افراد، عذرخواهی میکنم. من بگمانم از مبانی و مبادی هم از مبانی بیشتر از مبانی بعیده شروع شد ولی مبانی غریبه کم رنگ بود که این عرض کردم، بعد از مبانی که بعید که شروع میشه میاد بیاد تا مرز دانش و وارد بدنه دانش بشه و لحاظ درجه یک هم در دانش نشون داده بشه موارد جزئی علوم انسانی به عنوان مبادی غریبه. این نکاتی بود که حالا بیشتر جنبه روشی داشت و الا به لحاظ محتوایی و لحاظ روی کردی و به لحاظ مبانی هم افق هستیم با آقای دکتر و به اختلاف نظری تو این زمینه نیست. حالا اینجا نکاتی بود که بیشتر ابهام از ناحیه خودم شاید بوده یا محوریت متن رو بنده مطرح کرده بودم، استفاده کردیم. من عذرخواهی میکنم، خسته نباشین، شب شما بخیر.
متشکریم جناب آقای دکتر علی تبار عزیز. در واقع کمتر از اون یک ربع فرصتی که در اختیار شما بود، یک چند دقیقه کمتر از اون دیدگاه و نظراتتون رو ارائه فرمودید. مطالب هم خیلی ارزشمند مطرح شد، هم پرسش هایی طرح شد که قابل تأمله و قطعا جناب آقای دکتر عبداللهی پاسخ خواهند داد، مثل اینکه بحث فلسفه مطلق و مضاف این که اصلا ما الان آیا فلسفه مطلق داریم، چون فرمودن در حقیقت واقعیت این گونه هست که ما الکنون فلسفه مطلق به معنای مطلق نداریم در فلسفه های مضاف به علوم. خب این همخوانی و همگرایی وجود داره، ولی در فلسفه های مضاف به امور اختلاف دیدگاه وجود داره که طرح مسئله فرموده اند. و بعد هم بحث رو حتی بعضی از پیشنهادهایی هم که اگر بحث از مبانی به مبانی بعد از مبانی غریبه تا مرز دانش پیش می اومد و در واقع به مباشره وارد خود بحث می شدن، یه مقداری در تبیین مفاهیم و بحث‌های تاریخی یا تاریخچه‌ای در واقع کوتاه‌تر می شد، هم در نوشته هم در گفتار جناب دکتر عبداللهی. بنابر نظر آقای دکتر علی تبار بیشتر ما به متن نزدیک می شدیم و اون بحث مربوط به مقام اثبات و ثبوت رو هم ترک کردن، ناظر به بحث معرفت شناسی و بحث خود هستی شناسی و موارد از این قبیل که حالا آقای دکتر عبداللهی یقیناً یادداشت فرمودند رو در زمان خودشون پاسخ خواهند داد، رفع ابهام خواهد شد، تبیین خواهد شد، یا اگر اختلاف دیدگاهی وجود داره به هر حال این اختلاف دیدگاه هم در این جهت اگرچه به صورت کلی و کلان همسویی است، ولی در این حال در ذیل آن یک اختلاف دیدگاه و نظراتی هست که اونها هم روشنتر و شفافتر خواهد شد. خب ما انشاءالله در خدمت برادر عزیزمون اسلام مسلمین جناب دکتر محمدی هستیم به یک روب انشاءالله که دکتر نظرات خودشون رو در مقام ناقل این کرسی تأثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی که جناب دکتر عبداللهی ارائه فرمودن دیدگاه و نظراتشون رو مطرح بفرمایند. بعد انشاءالله اگر دوستان و عزیزان و مخاطبین عزیزی که ما در محضرشون هستیم اونها مکتوب سؤالی نوشتن یا احیانا میخواهن به صورت شفاهی مطلبی رو مطرح بفرمایند، حالا اون مطلب میخواد ایجابی باشه، تکمیلی باشه یا احیانا به شکل پرسشی باشه، ما در خدمتشون هستیم و بعد هم در خدمت آقای دکتر عبداللهی که پاسخ هم ناقدین رو هم احیانا اگر سوالاتی مخاطبین عزیز داشتن بفرمایید. جناب آقای دکتر محمدی عزیز در خدمتتون استفاده خواهیم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و اساتید سخنران و ناقد حضرت محترم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. بنده مقدمتا تشکر میکنم از گروه فلسفه که سلسله جلسات رو سامان دادن، از استادمون جناب دکتر عبداللهی که مثل همیشه ازشون استفاده کردیم و جناب دکتر علی تبا که نکات ارزنده‌ای رو فرمودن. بنده هم همچون جناب دکتر علی تبا با اصل مسئله‌ای که آقای دکتر عبداللهی طرح کردن هم افق هستم و اشکال مبنایی به دیدگاه ایشون ندارم. برخی نکات هست که به منظور تقویت بحث در حقیقت پیشنهاد میشه، چون سرورانی که در جلسه حاضر هستن شاید از نوشته‌ای که در اختیار ما قرار گرفته اطلاع نداشته باشن، بنده برخی از مسائل رو نسبت به ارائه آقای دکتر عرض میکنم و در پایان اگر فرصت شد چند نکته هم راجع به مقاله ایشون که منتشر شده و مبنای جلسه قرار بود باشه عرض خواهم کرد. خب در فرمایشات آقای دکتر، خب مسئله فلسفه های مضاف مورد گفتگو قرار گرفت و در نوشته شون هم مفصل تاریخچه فلسفه معرفی شد، هم توی تراث فلسفه اسلامی و هم در نظام فلسفه غرب. اما این نکته که خود تعریف ما از فلسفه مضاف چیست، و مختار ما از دیدگاهی که در فلسفه مضاف اتخاذ میکنیم چیه؟ آیا ما فلسفه مضاف رو همون رؤوس ثمانیه میدونیم، خصوصا فلسفه مضاف به علوم که فعلا اینجا محل بحث هست؟ خوب بود که در کنار اون توضیحات مفصلی که راجع به تاریخچه فلسفه داده میشد، قدری روشن‌تر مقصودمون از فلسفه مضاف هم معلوم میشد که واقعا فلسفه مضاف، خب میدونیم تعریف‌های متعددی در بین اندیشمندان معاصر در کشورمون ازش ارائه شده و ما کدوم اونها رو پذیرفتیم و میخوایم کدوم اونها رو در فضای تحول علوم انسانی نشون بدیم. خوب بود که این مسئله نشون داده میشد که مقصود ما از فلسفه های مضاف چیه. حالا نیاز به اثبات هم نبود، فقط به عنوان اینکه مختارمون معلوم بشه. و اینجا خودش سوال مهمتری رو به دنبال خودش میاره که آیا فلسفه های مضاف در واقع از شاخه های فلسفه هستند؟ یعنی دانشی مثل فلسفه اقتصاد آیا از شاخه های فلسفه حساب میشه؟ حالا به هر معنایی که از متقدمین و متأخرین اخذ بکنیم، اینو باید نشون بدیم که آیا این هم یک رشته ایست جدای از فلسفه و یک موضوع و محمول و عوارض ذاتی دیگری داره غیر از فلسفه که بهش میگیم فلسفه اقتصاد، یا اساسا نه از سنخ نتایج و شاخه های اون مضافون الیه، یعنی از شاخه های مرتبط با اقتصاد، مثلا اقتصاد خود، اقتصاد کلان، اقتصاد کاربردی، یکم فلسفه اقتصاد. خب این مسئله فقط یک اتخاذ موضع نخواهد بود، در آینده قضاوت درباره چگونگی و میزان تأثیر این فلسفه های مضاف در اون علم اثرگذاره که اگر ما بگیم این فلسفه های مضاف از شاخه های فلسفه هستن، خب باید با همون روش‌شناسی فلسفی که اتخاذ کردیم دنبال کنیم. این مسئله به نظر بنده حائز اهمیته و خوب بود که به بحثمون اضافه میشد. نکته بعدی این که باید معلوم کنیم مسئله اصلی ما در این مقاله یا در این ارائه که فرموده بودن چیه؟ ما با چه کسی مواجهیم؟ آیا درباره امکان دخالت فلسفه های مضاف در تحول علوم انسانی میخواییم بحث بکنیم؟ یا نه درباره ضرورتش میخواییم بحث کنیم؟ یه وقت هستش که ما با کسی مواجهیم که اساساً دخالت مبانی هستی شناختی به معنای متافیزیک رو و بعد حتی نتایج اون رو در ساحت علوم انسانی جایز نمیدونه، غیر ممکن میدونه. مثلا گاهی اوقات مطرح میشود که مباحث حکمی از سنخ هستی شناسی هستند و ناظر به حقایق نفس الامری هستند، اما آنچه که در علوم انسانی مطرح میشه به انسان مرتبطه، به کنش انسان مرتبطه. حالا اصل جامعه که پس از یک اعتبار و قرارداد شکل میگیره، در کنش های انسانی هم یک اعتباراتی رو ما لحاظ میکنیم. اعتبار وجوب در هر فعل انسانی طبق فهمایش معمول علامه هست و دیگر اعتباراتی که در کنش های انسان هست. یک کسی ممکن استش که این چنین معتقد باشد که ساحت حکمت ساحت حقایق، ساحت علوم انسانی مرتبط با اعتبارات، لذا اساساً نمیتوان مسائل حکمی را به این سمت امتداد داد. خب آقای دکتر عبداللهی خوب بود که معلوم میکردن که اگر با این دیدگاه و نظائر این مواجه هستن که میخوان نشون بدن امکان داره که ما دلالت‌های نگاه حکمی خودمون رو در علوم اعتباری دنبال کنیم، خب باید یک جوری این شبهه و نظائرمون رو پاسخ میدادن. یا اینکه نه، مخاطب ما کسی است که امکانش رو انکار نمی‌کنه، بلکه قائل به ضرورتش نیست و ما میخواییم نشون بدیم اساساً تحول در علوم انسانی بدون دخالت دادن این مبانی در فلسفه های مضاف ممکن نیست. حتما باید کسی که میخواد وارد تحول در علوم انسانی بشه از این فلسفه های مضاف بهره بگیره. خب این ضرورت رو اگر مد نظر ماست باید اینو نشون میدادیم که حتما بدون این نمیتونیم وارد فضای علوم انسانی بشیم. به نظر بنده این مسئله اصلی ما قدر اینجا مبهمه که ما چی کار میخواییم بکنیم. اگر که این مقدار که مثلا یک سری مبانی داریم و این مبانی تأثیراتی دارن مناقشه نیست، مگر در اون بر ضرورت بیشتر مورد سؤاله که اون هم کاش بهش پاسخ داده میشد، طبیعی میشد که چگونه اینها شرط لازم هستند. مسئله دیگه این که توی این فضای تأثیر مبانی که حالا ظاهرا ایشون تلقیشون از فلسفه های مضاف همون روس سمانیه و مبانی در واقع تصدیقی و تصوری هستش که در علوم هستن، مسئله اینه که خب آیا با تصحیح این مبانی علم ایجاد میشه؟ خب ما اتکازن اجمالاً توی فضای حکمی خودمون که این مقدار رو توافق داریم که بالاخره مبانی معرفت شناختی داریم، مبانی هستی شناختی هم داریم، مبانی انسان شناختی و حالا ارزش و اینها هم میتونیم اضافه کنیم و اینها اثر دارند. آیا اگر که یک دانشمند اقتصاد اومد و خواست تحولی در اقتصاد ایجاد کنه این سه سنخ مبانی اصلی که آقای دکتر هم اشاره کردن در رشته خودش رو بره از تراث ما استفاده بکنه، اون وقت اقتصاد اسلامی میشه؟ خب ما در حقیقت تا این لب مرز اومدیم ولی اصل بحث که مسئله روش باشه رو توضیح ندادیم. به عبارت دیگه اینها در واقع شروط لازم هستن ولی کافی نیستند. با این مقدار خب علمی تغییر نمی کنه، حتما باید یک مرحله دیگری اضافه می شد و خصوصا این که مبنا بودن این مبانی هم یکم این عینی تر برای خواننده و حالا سرورانی که در این ارائه شرکت کردن هم معلوم می شد. ببینید ما خیلی وقتا میگیم مبنا، اما خب این مبانی در واقع اثر خودش رو توی نظریه کمتر نشون میده. اینجا هم انتظار این بود که همونطور که دکتر علی تبار هم فرمودن یه قدری جزئی تر مصداقی تر نشون میدادیم که خب چجوری این مبانی اثر گذارن و بعد از همه مهمتر اون مسئله این که خب حالا روش کار چگونه باشد، ما چجور حالا از این منابع مختلف معرفت استفاده بکنیم، چجور با دستگاه معرفت شناسی اسلامی که اجمالا ما میگیم تجربه را قبول داریم، خب حالا تجربه توی این علوم چجور میخواد عمل بکنه؟ آیا با همون دیسیپلین تجربی میخواد وارد بشه یا نه؟ ما یه روش شناسی جدایی در عنایت به تجربه داریم؟ اینها رو اگر بحث میشد قدری کاروان علم پیشروی داشت توی این موضوع. علیه حال نکات اصلی که حالا بنده نسبت به فرمایشات آقای دکتر توی این جلسه داشتم همین ها بود و پیشنهاد میکنم که اون مسئله شبهات اون پاسخ داده بشه و اون امکان و ضرورت مرزش معلوم میشد که در حقیقت ما با چه دیدگاهی مواجهیم و چه مسئله‌ای رو می‌خوایم حل کنیم. اما ناظر به فرمایشاتشون در مقاله که اون هم ارزنده بود قابل استفاده، خب مسائلی رو داشتن نسبت به فلسفه های مضاف به امور. فهمیده بودن که این اصطلاح تو ادبیات فلسفی غرب و آثار غربی ها وجود نداشته، بعد خودشون شواهدی از فلسفه دین، فلسفه فوتبال، فلسفه فیلم آوردن که اینها در واقع از هم ادبیات غرب گرفته شده. خب اگر مقصودشون این هستش که اصل اصطلاح فلسفه مضاف به امور اونجا رواج نداشته. یه بحث اینی که اساساً اونها به فلسفه های مضاف به امور به مصادیقش هم توجه نداشتن، خب یه بحث دیگه است که خودشون هم در واقع فرمودن مصادیق رو هم آوردن. یا مثلا در همون صفحه 177 جوری بحث شده که وقتی که گفته شده که فلسفه معرفت در حقیقت ما بهش احتیاجی نداریم، گویی فلسفه معرفت با معرفت شناسی یکسان دونسته شده تو همون نکته دوم صفحه 177 و فرموده فلسفه معرفت همون معرفت شناسی است و دیگه ما نیازی به فلسفه معرفت نداریم، در حالی که مستحضر هستید که خب بحث‌های فلسفه معرفت تقریبا دو تا شاخه اصلی داره. یک شاخه‌اش هستی شناسی علم، نگاه هستی شناسانه به معرفته، که خب این دیگه در ساحت معرفت شناسی نیست. معرفت شناسی با ساحت مطابقت در واقع راه‌ها و ابزارهای شناخت بیشتر سر و کار دارد. و دوباره تو همون فضا اون اشکال اول و دوم خیلی با هم دیگه قریب هستن، نزدیک هستن، میشد اینها رو با هم دیگه یکی کرد. حالا اصل مسئله فلسفه امور چون اینجا هم ازش گفتگو نشد ضرورت نداره که دربارش خیلی بحث بشه، ولی کن نسبت به سایر مطالبی که فرمودن ما استفاده کردیم مثل همیشه و این عرایزی هم که عرض کردیم در واقع برای تکمیل بحث بود که خوب بود ما نشون میدادیم که این بحث از کجا شروع شده، الان مسئله عینی ما چی هست و ما چه مشکلی رو میخواییم برطرف کنیم. اینطوری الان اون کسانی که این دیدگاه رو قبول دارند که میگن که خب ما که اینها رو قبول داریم، اون کسی هم که در اصل دخالت مبانی در علوم انسانی تردید داره، اشکال داره که اینها ساحت هست ها هستن، به ساحت اعتبار نمیتونن راه پیدا کنن، که خب دیدگاهش مطرح نشده و مستقیما اشکالاتش پاسخ داده نشده، لذا قدری مبهم میشه که مسیر این مقاله و این جلسه در واقع به کدوم سمت بوده. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر از وقتی که گذاشتن برای ما جلسه شرکت کردن و توضیح دادن، از مقاله خوبشونم ممنون هستیم. خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر محمدی عزیز، دقیقاً یه چند ثانیه مونده به اتمام یک ربع مباحثتون رو تمام کردید. حقیقتاً بحث خیلی خوبی در قالب پرسش ها و پیشنهادات از سوی جناب عالی ناظر به هم مقاله هم ارائه های دکتر عبداللهی عزیز مطرح شد و بحث رو بعد از اون مقدماتی که فرمودید در اصل مسئله هم افق هستید و اشکال مبنایی ندارید، ولی در بناها و برخی از موارد بحثایی دارید که جنبه های تقویتی بحث رو در واقع تأمین میکنه، وارد این مسئله شدید که آیا فلسفه های مضاف از شاخه های فلسفه محسوب میشه یا نه. اینجا بحث حقایق اعتباریات، بحث امکان و ضرورت، اختلاف دیدگاه ها در این خصوص و بعد هم مباحثی که در تأثیر مبانی و روش کار در این خصوص مطرحه و آنگاه هم مباحث ناظر به فلسفه مضاف به امور، آنچه که در دید غرب وجود داره، آنچه که در میان ما متعارفه، روی اون بحث مفهومی هم تأکید داشتید که با توجه به تعاریف مختلفی که از فلسفه های مضاف داره بالاخره باید روشن بشه که مقصود از فلسفه مضاف چیست، اون تعریف مختار در اینجا چگونه است و بر حال بحث مضاف به علوم رو بر اساس همون رؤوس ثمانیه مطرح فرمودید. بحثای خیلی خوبی هم جناب عالی هم جناب آقای دکتر علی تبار که میتونه هم مقاله آقای دکتر عبداللهی رو در واقع تقویت بکنه، هم اون نقاطی که خلع وجود داره، خلعها انشاءالله در اصلاح و بازسازی و بازنویسی مقاله تأمین بشه، و تأکید داشتید که حتی اون شبهاتی که در این زمینه وجود داره باید اون شبهات هم پاسخ داده بشه. علی ای حال ما در خدمت جناب آقای دکتر عبداللهی هستیم که حتما ایشون حرفهایی برای گفتن، ناظر به نقد ناقدان عزیز که هم جنبه های ایجابی داشت هم جنبه های سلبی خواهند داشت. من نگاه میکنم عزیزی از مخاطبین و بزرگواران اینجا چیزی رو ننوشتن، اگر دوست دارن سوالی مطرح بکنن به شکل، یعنی خودشون بیان کنن به شکل شفاهی، ما در خدمتشون هستیم. اگرم میخوان مکتوب باشه باز هم بنویسن، ناظر به بحثایی که دکتر عبداللهی ارائه فرمودن، ناظر به نقدهایی که ناقدان عزیز طرح کردن، که به هر حال این مباحثه و دیالوگ گفتگوی علمی هر چه بهتر و زنده تر و پرنشادتر هم باشه ما در واقع خوشحال تر خواهیم شد. فعلا حالا ما اون چیزی اینجا ندیدیم از سوالاتی که دارن، یا اگر هم فرمایشی دارن ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر عبداللهی در خدمت جناب عالی هستیم که ناظر به فرمایشات و پرسش ها و پیشنهادهای ناقدان عزیز مطالبی دارید رو استفاده کنید.
بله، مجدد عرض سلام دارم خدمت سروران مکرم.
سلام و رحمت الله.
بسیار سپاسگزارم از هر دو ناقد محترم و فرزانه بحث، همچنین از آقای دکتر روحگر با خلاصه گیری دقیقی که از نکات ازیابان محترم فرمودن. اساتید مکرم منت گذاشتم بر بنده و نوشته بنده را هم مطالعه فرموده بودن. برای رفع ابهام از سایر حضار که متن در اختیارشون قرار نگرفته، همونطور که اساتید فرمودن بنده متن رو هم مقاله منتشر شده رو هم خدمت عزیزان قرار داده بودم و اساتید محترم منت گذاشتم بر بنده نویسنده و اون متن رو هم ملاحظه فرمودم و برخی از فرمایشاتشون ناظر به اون متن مکتوب بوده. بنده متن رو هم در واقع پیوندش رو در این فضا ارسال کردم، اگر حضار محترم قابل دونستن بعدا مطالعه خواهم فرمود. من سعی میکنم از اون نکاتی که مربوط به نوشته هست اونا خیلی متوقف نشم تا بحثمون برای سایر سروران و حضار محترم هم ملال آور نباشه، ولی چون اساتید مکرم متعرض شدن وظیفه خودم میدونم که در حدی که به ذهنم میرسه نکاتی رو هم راجع به اونها عرض بکنم. نکته اول در فرمایش های دکتر علی تبار این بود که فرمودن اصلا فلسفه مطلقی نمونده تا ما بخوایم در واقع، یعنی من نویسنده بخوام بر کاربرد فلسفه های مضاف اشکال بکنم. ببینید همونطور که ملاحظه فرمودید بنده، خب یه نقطه هم آقای دکتر محمدی فرموده بودم، من در واقع دو فرمایش دو بزرگوار رو یک کلاسه پاسخ میگم. اون چه که بنده تون نوشته باش در واقع همراهی نکردم کاربرد گسترده فلسفه های مضاف به امور بوده و عرض کردم با این کاربرد گسترده ای که امروزه برخی از اهل فضل در پیش گرفتن ما دیگه فلسفه مطلقی نداریم. خب بله جناب آقای دکتر علی تبار، اگه فلسفه رو به فلسفه مضاف رو با این گستردگی به کار ببریم و فلسفه اولا و متافیزیک رو هم به اسم فلسفه هستی بخوانید، معرفت شناسی رو به اسم فلسفه معرفت یا فلسفه شناخت، مال فرمایش شما درسته که فلسفه مطلقی نخواهیم داشت. اما عرض بندتون نقطه این بود که جعل اصطلاح باید یک اثر و فایده علمی داشته باشه. وقتی ما اصطلاح فلسفه مطلق، یعنی فلسفه مطلقی که بنده عرض میکنم یعنی فلسفه بدون قید در برابر فلسفه مضاف و فلسفه موصوف، فلسفه‌ای که به تنهایی به کار نمی‌ریم، فلسفه خب یک اصطلاح جا افتاده‌ای در طول تاریخ و سنت اسلامی ما داره. اشکال بنده بر کاربست گسترده فلسفه مضاف به امور این بود که چه ضرورتی داره ما اون اصطلاح مستقر رو خراب بکنیم. جعل اصطلاح باید فایده داشته باشه، فایده علمی باید داشته باشه. وقتی اثر و آورده علمی نداره، به اعتقاد بنده این جعل اصطلاح حداقل اینه که ضرورتی نداره. و اما فلسفه معرفت برای دکتر و دکتر محمدی فرمودن، بله بنده توجه دارم فلسفه معرفت یا برخی فضلات کتاب مثل فلسفه شناخت منتشر فرمودن، مقصودشون از فلسفه معرفت یا شناخت دو سنخ مباحثه، مباحث معرفت شناختی استران و مباحث هستی شناختی. هم به معرفت شناسی میپردازم و هم به هستی شناسی علم. و اشکال بنده دقیقا همین هست که ما وقتی در سنت فلسفه خودمون با اون تعریفی که بنده عرض کردم یک بخشی به اسم علم شناسی فلسفی در ذیل هستی شناسی و الهیات المعنى العام داریم، یه بخش دیگری هم به اسم معرفت شناسی داریم، چه ضرورتی داره ما بیایم همونطور که فلسفه مطلق رو خرابش کردیم به تعبیر بنده، اسمش رو گذاشتیم فلسفه هستی، اینجا همون دو بحث رو بذاریم کنار، یه جعل اصطلاحی بکنیم به اسم فلسفه معرفت. و تازه اینجا به اعتقاد من مشکلش هم بیشتره، چون اصلا سنخ این دو بحث با هم متفاوته. سنخ بحث معرفت شناسی با بحث در واقع وجود شناسی علم و حضرت علی مستصدر با هم متفاوته و کنار هم قرار دادن اینها در یک دانش به نظر بنده وجهی نداره. اون نقطه اصلی که در واقع بنده در اون مقاله عرض کردم این هست که بنده با کاربست گسترده فلسفه های مضاف به امور، به خصوص اونجای تو اون فلسفه مضاف به امور یک اصطلاح مستقری در سنت فلسفه خودمون داره، با اون موافق نیستم، نه تنها اونو ضروری نمیدونم بلکه مضر میدونم. نقطه بعدی در فرمایش های دکتر علی تبار این بود که فرمودند فلسفه های مضاف به امور قبل از فلسفه علوم انسانی هستند. بله اگر بخوایم طبق اصطلاح فلسفه های مضاف به امور سخن بریم فرمایش درسته، ولی این مرافاتی با عرض بنده نداره. در واقع اون چه که بنده به عنوان مبادی سه دسته مبادی فلسفه، یعنی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی عرض کردم، اونها در ادبیات متعاطیان فلسفه های مضاف به فلسفه مضاف، فلسفه معرفت و فلسفه هستی و فلسفه انسان هستن. بندم دقیقا همین رو عرض کردم ولی با ادبیات وام گرفته از سنت فلسفه خود، سنت پیشین خودمون. فرمایش دیگر آقای دکتر علی تبار این بود که خوب بود در تأثیرگذاری فلسفه در مؤلفه های دیگر علم از جمله روش شناسی، هدف، رویکرد و سایر امور هم سخن به میون میومد. بله اصل فرمایش شما کاملا درست است که فلسفه میتواند در سایر مؤلفه‌های علم هم تأثیر بگذارد. اون چه که بنده در این مقاله در پیش بودم در واقع به زعم بنده حساس‌ترین جای بحث و گرانیگاه تأثیر مباحث فلسفی بر دانش‌های انسانی بود و اون عبارت بود از تأثیر فلسفه در خود مسائل در واقع علوم انسانی. خب همونطور که فهمیدید علوم انسانی روش داره، هدف داره، رویکرد داره، اینها هم میتونن متأثر از فلسفه قرار بگیرن، اما اون متن دانش رو، اون جزء رئیسی دانش چیزی نیست جز مسائلش، و اصلا دانش چیزی نیست جز مسائلی که کنار هم، مجموع مسائلی که در کنار هم قرار گرفتند. خب اون چیز این مقاله و این بیان بنده عهده دارش بود این نشان دادن تأثیر مبادی سگانه فلسفی در متن مسائل دانش بود، این نافی تأثیر در اون مؤلفه های دیگر نیست. نقطه بعدی فهمودم که باید از مسئله تقدم و تأخر هستی شناسی و معرفت شناسی هم سخن به میون میومد و همونطور که خود شما فرمودید، ما باید حساب هستی و هستی شناسی و از هستی شناسی جدا کنیم، همونطور حساب معرفت رو از معرفت شناسی جدا میکنیم. این چهار عنوان نسبت هاشون با همدیگه قطعا متفاوته. همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، هستی سقوطا بر معرفت تقدم داره، اما معرفت شناسی بر هستی شناسی تقدم داره. و در اینجا هم ما از همین سخن میگفتیم، ما در اینجا در واقع از این سخن اون از این بود که معرفت شناسی مقدم است بر هستی شناسی و اون مقدم است بر انسان شناسی و این هر سه مقدمن بر علوم انسانی، یعنی معرفت به اون گزاره‌های که در علوم انسانی وجود داره. این سه دسته که هر سه از سنخ معرفت هم مقدم هم بر روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی و سایر انسان شناسی های مقیدی که داریم. و اما تعبیر مبانی و مبادی حضرت عالی به کار بردید، بنده به جهت اینکه این تغایر مبانی و مبادی هنوز اصطلاح مستقری نشده، ترجیح میدم که این دوتا رو به یک معنا به کار ببرم. بعد خواستم تفاوت بگذارم بین سطح تأثیر گذاری یا فاصله مبادی با مسائل، از اصطلاح مبادی قریب و بعید استفاده می کنم. بر این اساس بعیدترین مبادی و همونطور که از دادم نخستین مبادی، وقتی از نقطه صفر علوم بخواهیم دانش را بخواهیم شروع بکنیم، مبادی معرفت شناختی است. یک رتبه بالاتر مبادی هستی شناختی و رتبه بعد مبادی انسان شناختی. خب البته اینجا میشد مبادی روش شناختی هم در واقع اضافه کرد، ولی بنده در بیان خودم روش شناسی رو داخل در مبادی معرفت شناختی دیدم، چون معتقدم روش شناسی به طور عمده متأثر از مبادی معرفت شناختیه و تعیین تکلیف مبادی معرفت شناختی موضع ما رو در روش شناسی علوم هم مشخص میکنه. و اما در خصوص فرمایشات دوست و برادر عزیزم آقای دکتر محمدی، نقطه اولشون این بود که فرمودن خوب بود که فلسفه های مضاف در مقاله تعریف میشدن. خب ما در مقاله در واقع تعریف برای فلسفه های مضاف آوردیم، هرچند وارد تعریف مختلف و بررسی تعریف ها و در نهایت انتخاب تعریفی از میان تعریف ها این کار تو مقاله انجام نشده، ولی همونطور که ملاحظه فرمودید در متن مقاله تعریفی از فلسفه های مضاف به امور و در همون عنوان چیستی فلسفه مضاف، از تعریف فلسفه مضاف سخن به میان آوردیم. و اما فرمودید که باید تعیین تکلیف میشد که آیا فلسفه بعد از تعریف باید روشن بشه که فلسفه های مضاف از سنخ مضاف الیه هستند یا نه. این هم هرچند نه به تفصیل اما به اجمال در متن مقاله روشنه که فلسفه مضاف از سنخ مضاف الیه خودش نیست. فلسفه های مضاف به امور که خیلی روشنه، البته محل بحث ما نیست، اما فلسفه های مضاف به علوم همونطور که ما اونجا توضیح دادیم، عرض کردیم در تعبیر فلسفه مضاف مقصود از فلسفه فقط نظر، اصطلاح فلسفه فقط نظر به تعیین روش بحث داره و مقصود از فلسفه در فلسفه های مضاف چیزی نیست جز اتخاذ روش عقلی. پس مقصود از فلسفه مضاف یعنی بررسی یک مضاف الیه، یک موضوع خاصی با روش عقلی و نظاممند. پس روشنه که فلسفه مضاف از سنخ مضاف الیهش نیست. فلسفه اقتصاد از سنخ اقتصاد نیست، چون اقتصاد بلکه بررسی عقلانی دانش اقتصاد. فلسفه اخلاق از سنخ اخلاق نیست و همینطور سایر فلسفه های مضافی که داریم. مسئله بعدی که در فرمایش های دکتر محمدی راجع به مقاله بود که این مقاله از این جهت ابهام داره، از جهت تعیین مخاطب مشخص نیست که مقاله برای چه مخاطبی رو مورد خطاب قرار داده. آیا کسی که اصل این تأثیر متافیزیک و مبادی فلسفی رو قبول داره یا اصلش رو قبول نداره؟ ولی اصلش رو قبول نداره. خب این مقاله برای اون کسی که اصل این مطلب رو قبول نداره خیلی راهگشا نخواهد بود، چون باید این شبهاتی از جمله این شبهه که فلسفه از حقیقت بحث میکنن با علوم انسانی از اعتباریات، این مقاله رو جواب نمیده. و اما اگه مقاله برای مخاطب مقاله کسانی هستن که اصل این مبدعا رو و تأثیر متافیزیک و فلسفه در علوم رو قبول دارن، برای اونها پارایی نداره، چون اونها اصل کلی مدعا رو قبول دارن و مقاله یک قدم اونها رو به جلو نمیبره. بعد زعمم این هست که مقاله هرچند اندک برای هر دو دسته میتونه آورده ای داشته باشه، به این جهت که ما در این مقاله مخاطب خاصی رو مد نظر قرار ندادیم، بلکه همونطور که در پاسخ به یکی از فرمایشات آقای دکتر علی تبار عرض کردم، در این مقاله ما یک علم شناسی کردیم و قصدمون این بوده که نسبت منطقی و نسبت معرفتی میان علوم فلسفی و علوم انسانی رو مشخص بکنیم و نشون بدیم که علوم فلسفی در ذات خودشون تقدم بر علوم انسانی دارن و علوم انسانی ذاتاً متأخر و متأثر از علوم فلسفی هستن. و اما در ادامه نوشتارشان در بیان شفاهیمون به جهت ضیق وقت بنا نبود استمون بپردازیم، به همین جهت هم عنوان پرسی تأثیر مبانی فلسفی بود، ولی در این حال چون مقاله خدمت حضرات اساتید بود، همونطور که ملاحظه فرمودید در ادامه مقاله ما اومدیم در واقع مراحلی رو ترسیم کردیم و نشون دادیم که ما از اون مبادی سگانه معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی باید استفاده بکنیم، یک فلسفه مضاف عامی برای علوم انسانی تدوین بکنیم و بعد از اون لایه بعدی فلسفه مضاف به هر علم انسانی خاص هست، یعنی از معرفت شناسی بعد خود هستی شناسی، انسان شناسی، از این سه در مرحله چهارم فلسفه مضاف به علوم انسانی به طور عام و در مرحله بعد فلسفه مضاف به یک علم انسانی خاص. ما وقتی به اینجا رسیدیم در واقع در ورودی علوم انسانی در واقع ایستاده ایم، مبادی فلسفی مورد نیاز برای یک علم انسانی رو تعمیم کردیم، یا بخوایم تشبیه بکنیم از تشبیه مبناگرایانه در معرفت شناسی استفاده بکنیم، پیهای فلسفی در واقع اون ساختمان یک علم انسانی رو پیریزی کردیم، رسیدیم به سطح زمین. حالا اون زمین مسطح هموار پیریزی شده آماده است که یک دانشمند علوم انسانی کاخ علم انسانی خودش، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد یا هر علم انسانیش رو بر اون روی اون پی بنا بگذاره. بله در ادامه البته بنده توجه دارم که همونطور که فرمودید باید حدود روانشناسی هم در ادامه نیاز داریم، اونجا رو در این مقاله به جهت ضیق مجال دیگه واردش نشدیم و الا برای ساختن اون ساختمان ما به یک مسائل دیگری هم نیاز داریم که اون مسائل عمدتاً هم از سنخ مسائل روش شناختی و معرفت شناختیه که به خیلی به اختصار میخوام اشاره بکنم تا دیگه بیش از این وقت عزیزان مهنا گرفته باشم. در ادامه کار ما نیاز به پاسخ به مسائلی داریم. پس از این که ما در مبادی معرفت شناختی از منابع معرفت سخن گفتیم و نشون دادیم که منابع معرفت متعددن و برخلاف یکی از تلقی‌های رایج در علوم انسانی که معتقدن علوم انسانی باید و تنها روشش روش تجربی است و اتفاقا بسیاری از مخالفین تحول در علوم انسانی یا تعبیر علم انسانی اسلامی بر اساس این پیش‌فرض با مسئله تحول مخالفت می‌فرمایند و معتقدند که علم بودن یک علم انسانی به اینه که تجربی باشه و عینیت تجربی داشته باشه. خب ما تکلیف این مدعا و این پیش انگاره رو در مبادی معرفت شناختی روشن میکنیم. اونجا نشون میدیم که غیر از حس و تجربه ابزارها و منابع دیگری برای معرفت وجود داره. از عقل سخن میریم، در کنار این منابع متعارف انسانی از منبع بسیار ارزشمند وحی سخن میریم و از اونجا به نقل میرسیم. و وقتی در اون مبانی معرفت شناختی مشخص کردیم که علوم انسانی از همه این منابع معرفتی، یعنی در کنار حس از عقل و وحی و نقل هم باید بهره‌مند بشن، پس از اون وقتی به این در واقع این مبادی رو پشت سر گذاشتیم و نوبت به ساختن ساختمان یک دانش انسانی شدیم، پرسش‌های دیگری اینجا مطرح میشه، از جمله این که روش استنباط از متون دینی در علوم انسانی به چه نحو خواهد بود؟ آیا اون منطق فهمی که در دانش اصول فقه برای فهم متون فقهی ما داریم، آیا اون کفایت میکنه برای استنباط گزاره‌های و مسائل علوم انسانی از متون دینی، یا کفایت نمیکنه؟ که البته بنده معتقدم کفایت نمیکنه. برخی از اون مباحث در اینجا نیاز هست، برخیش کارایی نداره و اونچه که در اینجا نیاز هست کافی نیست، بلکه نیاز به تکمیل داره. پس اون جهت هم با حضرت علی موافقم و خب جنبندی ارزمون میشه که این نوشتار تا حدودی برای هر دو در واقع گروه قابل استفاده است. آخرین ارزم که فرموده بودم که خوب بود که عنوان یک صرفا در مقام مبادی و کلیات باقی نمونیم و عینی‌تر این مسئله رو نشون بدیم. برای اجابت فرمایش ایشون به اختصار به یک مورد اشاره میکنم و عرضم رو خاتمه میدم. همونطور که استحضار دارید، ما در مبادی معرفت شناختی که عرض کردم، یکی از مشکلات اصلیمون در مواجهه با علوم، در مواجهه با مخالفان تحول در علوم انسانی، در واقع طرفداری افراطی از حس و تجربه هست. حالا غیر از این که خود در واقع تجربه لیرایی و حس لیرایی هم در دنیای غرب با چالش های جدی مواجه شده، تا اونجا که برخی از طرفداران علوم تجربی به دیدگاه های نواقع گرا از تجربه در واقع سوق پیدا کردن. اما ما چون منابع دیگر رو در کنار حس و تجربه قبول داریم و برای حس و تجربه هم ارزش معرفتی زمینی قائل هستیم، خب این نگرش معرفت شناختی ما در علوم انسانی تجربی نتایجی به بار میاره. اما اگه کسی نگاه دیگری داشته باشه، برای مثال طرفداران پوزیتیویسم منطقی که در واقع از حس‌گرایی افراطی تبعیت میکنن و به تعبیر برخی از بزرگان سرسخت‌ترین دشمنان روش عقلی و فلسفه پوزیتیویست‌های منطقی هستند. به اعتقاد پوزیتیویست‌های منطقی که در واقع نگرششون یک نگرش معرفت شناختی خاص هست، تنها گزاره‌هایی که به روش تجربی قابل تحقیق باشن معنا دارن. یعنی پوزیتیویست‌های منطقی در نگرش معرفت شناختی خودشون بر این باورن که گزاره‌های غیر تجربی نه تنها صادق نیستن، بلکه اصلا نوبت به صدق و کذب اونها نمیرسه. هر جمله و هر گزاره‌ای که ما در گفتگوهای بین الاصل به کار میبریم، این جملات و گزاره‌ها ابتداءً معنا دارن، سپس سخن از صدق و کذبشون به میون میاد. به زعم پوزیتیویست‌های منطقی، گزاره‌های غیر تجربی اساساً فاقد معنای معرفت بخش هستند. اصل تحقیق پذیری معنا اینه فقط گزاره‌های تجربی معنا دارند. اگر کسی در مبادی معرفت شناختی نگرش پوزیتیویستی داشته باشه، خب این نگرش پوزیتیویستی این نگاه خاص، این اتخاذ موضع خاص در قلمرو به معرفت شناسی در هستی شناسی منجر به دیدگاه خاصی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این نگرش معرفت شناختی رو داشته تنها گزاره های تجربی معنا دارن، ملتزم است و الزاماً در قلمرو به هستی شناسی معتقد به ماتریالیسم خواهد بود و دیگه نمیتونه سخن از موجود فرامادی یعنی موجود غیر محسوس به میان بیاره، چون سخن گفتن از غیر محسوس سخنی مهمل و پوچ و بی‌معنا شمرده میشه طبق مبنایی که در معرفت شناسی اتخاذ کرده. پس پوزیتیویسم منطقی در معرفت شناسی الزاماً در آنتولوژی و هستی شناسی از ماتریالیسم سر در میاره و متافیزیک رو بی‌معنا تلقی میکنه. در مرحله بعد بر اساس ماتریالیسم در واقع هستی شناختی، وقتی با این مبنای هستی شناختی به سراغ شناخت و معرفت به هستی های خاص از جمله انسان می رویم، لازمه اون هستی شناختی ماتریالیستی این هست که ما در قلمرو به انسان شناسی فیزیکالیست بشیم و روح مجرد و ساحت معنوی و غیر حسی و غیر محسوس و غیر مادی انسان رو نمیتونیم بپذیریم. پس پوزیتیویسم منطقی در معرفت شناسی ما رو به ماتریالیسم هستی شناختی میرسونه و ماتریالیسم هستی شناختی منتهی به انسان شناسی فیزیکالیستی میشه. با این سه دست مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی وقتی به قلمرو علوم انسانی میریم، اون سه مبانی پوزیتیویستی در علوم انسانی برای انسان در روانشناسی سر از رفتارگرایی در میارن. یعنی اون اندیشمند روانشناسی که در اوایل قرن بیستم از پیرو مکتب رفتارگرا بود، آگاهانه یا ناآگاهانه سه دسته مبادی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی در ذهنش بود که اون نگرش معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی خاص رو ملزم میکرد که در عرصه روان شناسی یه روان رو بذاره کنار و به رفتار شناسی بپردازه. از بار دیگر از زحمات آقای دکتر روپیار و همه اساتید مکرم و حضار محترم که بر بنده منت نهادن و شنوای عرایز بنده بودن سپاسگزاری میکنم.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز. تقریبا نیم ساعت هم جناب عالی معطوف به پرسش ها و برخی از پیشنهادات ناقدان محترم پاسخهایی دادید و مطالب حقیقتا ارزشمندی هم ارائه شد، استفاده کردیم. فکر میکنم جناب آقای دکتر علی تباری 7-8 دقیقه قبل خارج شدن، ظاهرا یک کاری هم داشتن، از قبل هم متذکر شده بودن. اگر این چنین هست آقای دکتر محمدی عزیز، اگر جناب علی فرمایشی دارید بفرمایید، اگر نه که یا عزیزان دیگری هم که حضار گرامی اگر مطلبی دارن بفرمایید، اگر نه ما جلسه رو تمام کنیم. در خدمتی آقای دکتر محمدی، فرمایشی داری؟
خیلی از این ندارم آقای دکتر دیگر، ممنونم.
خواهش میکنم. من که خودم حقیقتا بهره بردم هم از ارائه دهنده محترم و معزز، هم از ناقدان بزرگ و بزرگوار. یک مباحثه خیلی خوبی شکل گرفت و از حضار گرامی هم که توجه فرمودن، از ابتدای جلسه هم تقریبا حضور به هم رسوندن و بر ما منت نهادن، حقیقتا متشکریم. بیش از این هم تسلیم نمیدیم. با ذکر یک صلوات جلسه رو به اتمام میرسونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون آقای دکتر عبداللهی، ممنون.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر.